تا پولی که ما در این مسیر الا دولت آباد داشتیم که پول خط آهن بود و پول حیرتان مزار که خوشبختانه تکمیل و به بهره برداری سپرده شد و همچنان پول دولت آباد که کارش آغاز گردیده. در قوش‌تپه ما کارمندای نظارتی شرکت انکشاف ملی و همچنان شرکت هایی که با ما اونجا کار میکنن هستن. در کل در قوش‌تپه به صورت مستقیم انجینرها و کارمندایی که با شرکت ها هستن و با ما هستن در حدود 2,500 تا 3,000 نفر فعلا مصروف کار هستن.
بسیار خوب. عالی. در مورد دیگه فعالیت های شرکت انکشاف ملی بگوین آقای شریفی، به ویژه کارهایی که سال گذشته انجام شده. در مورد قوش‌تپه خو زیاد شنیدیم.
ما در کل شرکت انکشاف ملی در 4 بخش سال گذشته کار کردن که بخش بند و انهار بود و بخش ساختمان هست، بخش معدن و بخش تولید. بند و انهار که ما کانال قوش‌تپه را داشتیم که کانال قوش‌تپه قسمی که براتون معلومات دادیم پیشرفت هایشه و همچنان کانال بند کمال خان است و همچنان بند توری که در ولایت زابل هست. کار ساخت ساز بند توری به منظور تولید برق و آبیاری تأسیس شده که کار بند توری هم 92% تکمیل هست و این بند میتونه که از این بند ما میتونیم 64 کیلووات برق تولید کنیم و همچنان حدوداً 600 هکتار زمین توسط بند آبیاری میشه که در آینده نزدیک انشاءالله ما شاهد بهره برداری پروژه خواهیم بود. پروژه اصلاح مسیر بازنگری کانال دریاچه نمکاب بود که در سال گذشته ایم 100% کارش تکمیل شد و به بهره برداری سپرده شد و همچنان بند سلطان ابراهیم در ولایت سرپل است که سروی مقدماتی صورت گرفته و کار روی دیزاین بند سلطان ابراهیم در ولایت سرپل جریان دارم. بند آقا جان در ولایت اروزگان است که سروی مقدماتی در این بند هم انجام شده و فعلا کار روی دیزاین بند جریان داره. کانال فرا در ولایت فرا کار کندنکاری از این که 14 کیلومتر طول داره، این کانال 22% کاری از این در سال گذشته تکمیل شده که کار در ساحه جریان داره که این آب فرارود و خشکرود به مقسم به مو گودالایی که در آخر خشکرود است آب فرارود به اونجا انتقال میده جهت ذخیره و آبیاری از استفاده میشه.
خب، ای از کانالا و بندا در بخش ساختمانی ساختمان های عامل منفعت چه فعالیت های انجام شده؟
در بخش ساختمان ما آغاز کار لات دوم پروژه قصر ملی واقع دیم زنگ است که سالها متوقف بود کارش و خوشبختانه امسال لات دومی از این کارش آغاز شد. فعلا به سرعت کار قصر ملی در چارای دیمزنگ جریان داره و آغاز مجدد کار امار پروژه شهرک رهایشی لاله واقع قصبه است که شهرک لاله هم یکی از شهرک های خوب و استاندارد کابل است که کار ازی هم تقریبا به اتمام میرسه و انقریب کارش افتتاح میشه. آغاز کار مجدد شفاخانه صد بستر ولایت غزنی است که کار توقف بود، مجددن کار آغاز شد و در ولایت غزنی کار جریان داره. تکمیلی 7 باب مسجد در 6 ولایت است که در سال گذشته تکمیل شد و همچنان ترمیم و تسلیمی 21 باب شفاخانه شهر کابل است که این شفاخانه های بزرگ و کوچک که در شهر کابل بود ترمیم شد و به مالک پروژه که وزارت محترم صحت است با وزارت صحت تسلیم داده شد. ترمیم و تسلیم 5 باب شفاخانه کوگنزده و در 5 ولسوالی کابل است که این 5 باب شفاخانه قبلا کارش آغاز شده بود در بخش کوگنزده که در ولسوالی های ولایت کابل است با وزارت محترم صحت تسلیم داده شد و همچنان به بهره برداری سپرده شد. ریفرم و بازسازی شفاخانه جمهوریت است که کار در ساحه جریان داره که سیستمای گذشتش به سیستم مدرن و رفرم میشه و تبدیل میشه که انشاءالله شفاخانه جمهوریت هم یکی از شفاخانه های بزرگ کشور ماست و قریب به یکی از شفاخانه های پیشرفته کشور مبدل خواهد شد. اعمار شفاخانه 45 بستر در محیط شفاخانه حوزوی ولایت قندهار است. اعمار ساختمان دفتر مرکزی شرکت انکشاف ملی است که ما در شرکت انکشاف ملی یک ساختمان جدید را اعمار کردیم که قریب وام کارهایش تمام میشه.
کاری پروژه‌ای که به اونها اشاره کردین تا چه حد تکمیل شده؟
پروژه‌هایی را که روش اشاره کردیم این پروژه ها تمامش تکمیل شده و بعضیش هم که در جریان گفتیم بخشای هست که خدمتتون ارائه کردیم. همچنان دو سه پروژه دیگه هم مونده که اعمار ساختمان دفتر مرکزی است و همچنان تکمیل تسلیمی تعمیری اسبق شورای امنیت است. آغاز کار 4.3 کیلومتر سرک در یکباغ شبرغان است و ما در سال گذشته 82% پلانی را که در پروژه ها و در بخش های مختلف داشتیم ما تکمیل کردیم که تمام فعالیت ها در کلیت، چون شرکت انکشاف ملی بخش های مختلف کار میکنه، پروژه های خیلی زیادی را داره.
گفته شده که 81% پروژه های شرکت انکشاف ملی سال گذشته تکمیل شده. چطور به صورت کامل نتونستین که تکمیل کنین پروژه ها را؟
خب پلان ها اکثرا تطبیق 100% ممکن نیست. مشکلاتی که فراروی برنامه های ما هست، چون فراروی تمام کشور هست که اکثرا پروژه ها بعضی مواد و خریداری هایش باید از خارج صورت بگیره، مشکلات انتقال از خارج است و همچنان تطبیق در بعضی ساحات حوادث طبیعی باعث میشه گاهی که بعضی برنامه ها تطبیق نشه، ولی ما به عنوان تیم انکشاف ملی با تطبیق 81% پلان خود را موافق احساس میکنیم در چنین وضعیت.
دقیقه در پروژه‌ای که شما یاد کردین چه تعداد مردم شامل کار شدن یا به عبارت شما چقدر اشتغال ایجاد کردین؟ البته فکر میکنم که بازم از قشتپه میخواین شروع کنه.
انکشاف ملی قسمی که گفتیم تنها در پروژه قشتپه بین 2,500 تا 3,000 نفر کارمندا به صورت مستقیم و غیر مستقیم کار میکنن. اگر در کلیات بگیریم ما به صورت مستقیم و غیر مستقیم تعداد افراد به هزارها نفر میرسه که در پروژه های مختلف و در برنامه های مختلف مصروف کار و تلاش. یکی از برنامه های ما در استراتژی دراز مدت ما که داریم فراهم نمودن زمینه اشتغال زایی برای هموطنان ما است.
برای جلوگیری از فساد حین اجرای پروژه ها شما چه اقداماتی انجام دادین آقای شریفی؟
انکشاف ملی برای جلوگیری و مبارزه با فساد یک مکانیزم خاص خود داره. قسمی که به هموطنان ما معلوم است، انکشاف ملی توانسته که در مدت زمان ایجاد یا پس از ایجاد با مبارزه خوب با فساد خوب مبارزه کنه و همچنان ما یک از اداره شفاف در افغانستان باشیم. به خاطر جلوگیری از فساد باید ما زمینی فساد محو کنیم. یکی از بخشایی را که ما برای عزیز زمینه را محو کردیم بود که سیستم تدارکاتی شرکت انکشاف ملی یک سیستم دیتابیس هوشمند است که ما تمام شرکت ها وقتی خریداری میشه با دیتابیس ثبت میشه به اعلان سپرده میشه. حدودا بین 4,000 تا 5,000 شرکت در سیستم ما ثبت هستند که همه فرم پر میکنن، شرطنامه ها برشان میره و همه وفرهاشون رو پر میکنن برای در سیستم ثبت میکنن. سیستم به صورت اتومات سه تا شرکت برنده را در صدر میاره. اگر در مرزایدی فروش باشه قیمت بلنده، اگر در خریداری و قرارداد باشه قیمت نازله در صدر میاره. هیچ کسی نمیتونه که در سیستم ما دستبرد کنه. اگر هر کسی از مقام درجه یک که رئیس اجرایی شرکت انکشاف ملی تاشته بس تا مقام پایین، هر کسی که در دیتابیس دست میزنه دیتابیس خودش اتومات یادداشت نوشته میکنه که دینی دقیقه دینی ساعت دینی بخش این اینجا تغییر کرد و پس از زیکی سه شرکت انتخاب میشه، بعد از او اسنادای از یه ارزیابی میشه، بعد قرارداد هم مستقیم از طریق سیستم پرینت میشه، قسمی که شرطنامه ارسال میشه.
شنوندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم @radiodarimashhad است. شما از طریق پیامک هم میتونید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 07-194-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یکایکتان. به این بخش خبری هم بسیار خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت چنانچه رژیم نسل کش اسرائیل رفتار غیر خیره سرانه نشان دهد، پاسخی قاطع و به مراتب سهمگین تر دریافت خواهند کرد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در پی عملیات تاریخی مقتدرانه و پیروزمندانه نیروهای مسلح ایران در پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی ضد اهداف و منافع جمهوری اسلامی افسود که فرزندان غیور و دلاور ملت ایران در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با همکاری و هماهنگی همه بخش‌های دفاعی و سیاسی صفحه جدیدی از تاریخ اقتدار ایران را رقم زدند و درس عبرت‌آموزی به دشمن صهیونیستی دادند. رئیسی گفت تنبیه متجاوز که وعده صادق رهبر معظم انقلاب اسلامی بود محقق شد و نیروهای مسلح سرفراز جمهوری اسلامی ایران در اقتدار کامل اهداف نظامی و متعلق به رژیم اشغالگر صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را آماج عملیات ترکیبی خود قرار دادند که این تدبیر دفاعی در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع از ایران است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که پیام حمله موشکی و پهپادی صبح امروز ایران بر رژیم صهیونیستی برای امت اسلامی اقتدار و بازدارندگی و برای دشمنان بشریت ترس و خاری بود، گفت که ایران در 6 ماه گذشته و به خصوص 10 روز اخیر از همه ابزارها و امکانات منطقوی و بین المللی برای جلب توجه جامعه بین المللی نسبت به خطرات مهلک مترتب بر بیعملی شورای امنیت سازمان ملل در برابر قانون شکنی های مستمر رژیم صهیونیستی استفاده کرد، ولی متاسفانه شورای امنیت تحت تأثیر و نفوذ آمریکا و برخی دیگر از حامیان رژیم جعلی اسرائیل از عمل به وظایف خود باز مانده است. فرمانده کل سپاه پاسداران تاکید کرد رژیم صهیونیستی در هر نقطه‌ای به منافع، دارایی‌ها، شخصیت‌ها و به شهروندان ما حمله کند، ما از مبدأ جمهوری اسلامی ایران او را مورد تهاجم متقابل قرار خواهیم داد. سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امروز با اشاره به تنبیه رژیم صهیونیستی توسط جمهوری اسلامی ایران که در عملیات وعده صادق با رمز یا رسول الله صورت گرفت، گفت که تصمیم گرفتیم که یک معادله جدید بسازیم و آن این است که من بعد رژیم صهیونیستی در هر نقطه‌ای به منافع، دارایی‌ها، شخصیت‌ها و به شهروندان ما حمله کند، ما از مبدأ جمهوری اسلامی ایران او را مورد تهاجم متقابل قرار خواهیم داد. وی بیان کرد رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا دفاع عمیق و چند لایه‌ای را در حریم هوایی فلسطین اشغالی ایجاد کرده بود که عبور از این سیستم چند لایه و پیشرفته کاری بسیار سخت و مستلزم این بود که نبوغی در طراحی در این حمله داشته باشیم. ده ها فروند پهپاد، کروز و موشک بالستیک توانستند این لایه های بظاهر عمیق دفاعی را در هم بشکند و اهداف ما را در سرزمین رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار دهند. سرلشکر سلامی تاکید کرد تا این لحظه اطلاعات ما روی تمام اصابت ها کامل نیست، اما آن بخش از اصابت هایی که گزارش های دقیق مستند و میدانی داریم نشان دهنده آن است که این عملیات با موفقیتی بیش از حد انتظار اتفاق افتاده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم گفت حمله موشکی و پهپادی ایران بر رژیم صهیونیستی به همه اهدافش نائل شد. سردار سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما درباره حمله موشکی و پهپادی ایران بر رژیم صهیونیستی گفت علت این عملیات عبور رژیم صهیونیستی از خطوط قرمزی بود که برای جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه قابل قبول نبود. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران افسود حمله رژیم صهیونیستی به بخش قنصلی سفارت جمهوری اسلامی ایران و شهادت مستشاران قانونی ایرانی که به دعوت دولت سوریه برای مقابله با تروریسم در آن کشور حضور قانونی داشتند، عبور از خطوط قرمزی بود که غیر از دو سه کشوری که حامی مطلق رژیم اسرائیل هستند این اقدام را محکوم کردند. سلاشگر باقری تصریح کرد عملیات موشکی و پهپادی ایران به اهدافی در سرزمین‌های اشغالی به نحوی تحریزی شد که مرکز اطلاعاتی بزرگی که اطلاعات لازم را درباره جنایت صهیونیست‌ها تأمین می‌کرد در ارتفاعات جبل الشکل در مرز سوریه با فلسطین اشغالی و نیز پایگاه هوایی نواتیم که طیاره‌های F-35 برای هدف قرار دادن بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق از آنجا بلند شده بودند مورد هدف قرار بگیرد و این دو مرکز به طرز قابل توجهی از کار افتادند. و اما کارشناس مسائل سیاسی گفت که حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی و کمک به این رژیم برای رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ایرانی ثابت می‌کند که جنایت‌های اسرائیل از جمله نسل‌کشی در غزه و حمله به اماکن دیپلماتیک ایران با حمایت مستقیم و چراغ سبز ایالات متحده انجام می‌شود. سید رضی عمادی تاکید کرد این حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی برای واشنگتن تبعات مختلفی خواهد داشت.
دیدید که شب گذشته وقتی حملات جمهوری اسلامی ایران آغاز شد، رسانه‌ها و حتی مقامات آمریکایی اعلام کردند که همه جانبه از اسرائیل حمایت می‌کنیم و مقابله با پهپادها و موشک‌های جمهوری اسلامی ایران هم با کمک آمریکا و همچنین با کمک انگلیس انجام شده و این تایید می‌کنه که رژیم صهیونیستی جنایت‌هایی که داره انجام میده، از جمله نسل‌کشی در غزه که هفتم ماهش هم رو به پایان هست و همچنین حملاتی که به اماکن دیپلماتیک از جمله اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران انجام میده، با حمایت مستقیم و با چراغ سبز ایالات متحده آمریکاست. این یک نکته که تایید کننده این بیانیه سپاه پاسداران هست. اما غیر از در واقع تبعات نظامی که میتونه برای تبعات اقتصادی که میتونه برای ایالات متحده آمریکا داشته باشه، پیامدهای دیگه‌ای هم خواهد داشت. از جمله این پیامدها این هست که به هر حال جمهوری اسلامی ایران به عنوان رهبر مقاومت در منطقه و همچنین به عنوان یکی از قطب‌های قدرت در منطقه غرب آسیا بعد از 45 سال اومده و اقدام نظامی مستقیمی رو انجام داده. اون اقدام نظامی مستقیم علیه رژیم صهیونیستی انجام شده که مهمترین متحد ایالات متحده آمریکا در منطقه هست. این اقدام نظامی مستقیم بیانگر توانمندی موشکی و پهپادی و به طور کلی توانمندی نظامی جمهوری اسلامی ایران هست که میتونه برای رژیم صهیونیستی و همچنین برای ایالات متحده آمریکا هزینه های نظامی داشته باشه. فراموش نکنیم به هر حال پایگاه های نظامی آمریکا در محیط پیرامونی جمهوری اسلامی ایران هست که میتونه مورد هدف قرار بگیره، کما اینکه به هر حال در گذشته هم پایگاه عین الاسد هدف قرار گرفته بود. این در واقع اقدامی که جمهوری اسلامی ایران انجام داد اثبات کننده اون قدرت نظامی است و همچنین به چالش کشیدن موقعیت برتر نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا به عنوان یک قدرت خارجی است. خب این یک نکته حائز اهمیت هست. نکته دیگر همین هست که در محیطی که در واقع ایالات متحده آمریکا داره حمایت میکنه از جنایت‌های رژیم صهیونیستی، کشورهای اسلامی غالبا سکوت کردند. اگر نگیم حمایت کردند، غالبا سکوت کردند. اقدام نظامی جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی بیانگر در واقع اراده جدی نظام جمهوری اسلامی برای مواجهه با تهدید صهیونیستی از یک سو و همچنین برای دفاع از فلسطین از سوی دیگر هم محسوب میشه که نشون میده در صورتی که تحولات به همین سبک و سیاق ادامه پیدا کنه و رژیم صهیونیستی بخواد جسورانه و گستاخانه اقدام بکنه، بدون هزینه برای این رژیم نخواهد بود و هزینه‌های بیشتری خواهد داشت.
وزارت خارجه حکومت طالبان با صدور بیانیه‌ای از پاسخ نظامی شب گذشته جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی دفاع کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در بیانیه خود نوشت رژیم صهیونیستی در ادامه جنایات خود بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه را در اول ماه اپریل سال جاری برخلاف تمامی موازین دیپلماتیک و قوانین بین المللی هدف قرار داد که در پاسخ به آن جمهوری اسلامی ایران شب گذشته اقدامات دفاعی مشروع انجام داد. سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان تاکید کرد رژیم صهیونیستی از اکتبر سال گذشته تا کنون به نسل کشی بیش از 33,000 غیر نظامی در غزه ادامه داده و سعی در تجاوز به مقدسات سایر کشورها و گسترش ناامنی در منطقه داشته است تا توجه جهان را از جنایات خود در غزه منحرف کنند. وزارت خارجه حکومت طالبان همچنین از کشورهای مؤثر جهان و منطقه خواست برای جلوگیری از گسترش بحران تلاش برای توقف جنایات اسرائیل را تسریع کنند. مردم ولایات مختلف ایران شب گذشته با تجمع در میدانهای اصلی شهرها و دیگر اماکن عمومی علیه رژیم صهیونیستی شعار دادند و از تنبیه این رژیم از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حمایت کردند. تجمع‌های حمایت‌آمیز ایرانیان از عملیات وعده صادق همچنان ادامه دارد و شهروندان در میدان‌های اصلی شهر شعارهای ضد اسرائیلی سر دادند. مردم غزه نیز دیشب در نخستین شب آرامش پس از 190 روز حملات همه‌جانبه رژیم صهیونیستی در واکنش به عملیات دفاعی ایران به شادی پرداختند. مردم غزه دیشب پس از ماه‌ها شبی را بدون حملات هوایی رژیم جنایتکار صهیونیستی گذراندند. در شهرهای مختلف عراق نیز مردم به سرکها آمدند و حمایت خود را از عملیات دفاعی ایران نشان دادند. در افغانستان نیز موج حمایت مردمی از عملیات تنبیهی ایران ضد رژیم صهیونیستی ادامه دارد. شماری از شهروندان کابل در گفتگو با خبرنگار ما حمایت خود را از پاسخ ایران به صهیونیست‌ها اعلام کردند. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
پس از حملات تنبیهی جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم اسرائیل، باشندگان کابل از این اقدام ایران استقبال کرده و میگویند انجام این حملات حق این کشور بوده، زیرا رژیم اسرائیل بر کنسولگری ایران در دمشق حمله کرده و کنسولگری هر کشوری به منزله خاکان کشور است.
این حق ایران است که از خاک خودش، از مردم خودش دفاع کنه و این حمله هم که انجام گرفته صورت گرفته و حق ایران بوده.
جواب این اسرائیل داد. اسرائیل خیلی گستاخ شده بود این حمله ایران به جاب.
وقتی که اسرائیل فلسطین زد مردمش هم میکشت، اصلا گپی نبود. و حالی که ایران میخواید از موضع اسلام دفاع کنه، به نظر من ایران بسیار کار خوبی کرده.
شماری از استادان دانشگاه نیز در کابل از جمله فرشتن نیکبین بر این باورند که حملات تنبیهی جمهوری اسلامی ایران بر رژیم غاصب اسرائیل در راستای ایجاد صلح و امنیت در منطقه و اتحاد میان مسلمانان جهان در برابر رژیم غاصب اسرائیل سودمند و مفید است.
اسلام به عنوان یک دین صلح طلب که همیشه هدفش حفظ حقوق بشر و رفاه انسان هاست و حمله ایران به اسرائیل میتونه در راستای ایجاد صلح و امنیت در منطقه باشه. ایران هم به عنوان یک کشور اسلامی میتونه از مردم فلسطین و مقامات آنها در برابر سرکوب رژیم صهیونیستی حمایت کنه. این قدم میتونه باعث ایجاد اتحاد و همبستگی بین کشورهای اسلامی و فلسطینیان شه و دیگه یکی قدرت نیروهای اسلامی را در مقابل نیروهای صهیونیستی تقویت کنه.
پس از حمله به بخش قنصلی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق به عنوان بخش از خاک ایران با به شهادت رسیدن 7 تن از مستشاران قانونی این کشور، بامداد یکشنبه 26 حمل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با شلیک پهباد و موشک به سوی سرزمین‌های اشغالی اقدام به تنبیه این رژیم متجاوز کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از توجه و همراهیتون.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
زروان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد پروردگار دوستدار علم و آگاهی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحه بهداشتی زربان در رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مشهد مقدس، امیدوار هستم جانتان جور باشه، صحتتان سالم. خوشحال هستیم که خداوند متعال بازم توفیق داد تا در خدمتتان باشیم، با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. در جلسه قبل اگر یادتان باشه و شنونده برنامه زربان بوده باشین، در خدمت خانم دکتر غیبی متخصص امراض جلدی یا پوست و مو بودیم که در رابطه با یکی از شایع‌ترین مشکلات و بیماری‌های پوستی یعنی اگزما یا درماتیت پوستی یا امحالات مختلف التهاب و راکشن‌های پوستی با هم صحبت کردیم. خانم دکتر یک توضیحات مفید و مفصل در رابطه با تعریف و معرفی این مریضی بیان کردند و بعد از ضایعات و آسیب‌های پوستی را به طور کلی به دو قسم مختلف یعنی اگزما و درماتیت های حساسیتی و آلرژیک و دیگه درماتیت های تحریکی تقسیم کردن. نوع اول میتونه بدون یک علت مشخص ظاهراً به وجود بیاید و فاکتورها و عوامل درونی و داخلی بدن میتونه عامل آن باشه، و قسم دوم یعنی نوع تحریکیش توسط یک عامل یا چیز و یک ماده خارجی به خصوص مواد کیمیاوی و صنعتی ممکنه پوست و جلد ما تحریک شده و درماتیت و التهاب و اگزما به وجود بیاید. در زمینه علائم و نشانه ها هم صحبت شد که شایع ترین علامتش علاوه بر تغییرات حالت پوست خارش میتونه باشه و بعضن سوزش پوست داریم، یعنی گاهی بجای خارش می سوزه پوست ما. در رابطه با علتها و عوامل زمینه ساز هم صحبتهای مفصل شد، مخصوصاً عوامل مختلف کیمیاوی و صنعتی که با اینها تماس داریم و فاکتورهای مختلف دیگه هم مورد بحث قرار گرفت. با تغییر رنگ پوست هم به خاطر اگزما اشاره شد که چه کارهایی میتونیم بکنیم برای پیشگیری و یا معالجه و درمان احتمالی اونا. ادامه بحث امروز باز هم در خدمت خانم دکتر غیبی متخصص امراض جلدی هستیم. با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های ما را یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
خانم دکتر سپاس و تشکر که بازم فرصت دادین تا در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل تعریف از مریضی پوستی اگزما یا درماتیت یا اونمو التهاب و ضایعات پوستی خارشدار و سوزشدار جلدی شد که حساسیتی و تحریکی میتونه باشه و با یک تعداد از علتهای کیمیاوی یا شیمیایی اشاره شد که در مواد مختلف میتونه وجود داشته باشند. امروز میخواییم در مورد عوامل و علتهای گیاهی و نباتی مثل گلها، سبزها، درختها و دیگر گیاهای موجود در طبیعت و اطراف ما بپردازیم که اینا چقدر میتونن باعث اینمی قسم تحریکات پوستی و اگزیما و التهاب جلد و پوست شوه. چطور میتونن در افراد مستعد مشکل ایجاد کنن؟
از گیاهان شایع پیچک سمی هست، بلوط سمی هست و خانواده اینجور گیاهان هستش که میتونه حساسیت تماسی بده، خیلی شایع هستش. وقتی تماس پیدا میکنه با پوست یه سری تاول های خیلی حالت خطی قرمز و خطی ایجاد میشه، خارش دار. افرادی که به این گیاهان حساسیت دارن معمولا به فراورده های روغنی اینا حساس هستن. از گیاه های خیلی خانواده اینجور گیاه ها میتونه حساسیت بده.
بله.
البته خیلی از گیاه های دیگه ممکنه حساسیت بده. به خودی خودم گاهی وقتا حساسیت ندارم، ولی وقتی با این عوامل گیاهی تماس پیدا میکنه دستشون، آفتاب میخوره، آفتاب باعث میشه که این سلول این مواد تغییر آنتیجنی بدن و حساسیت ایجاد.
خانم دکتر، در جلسه قبل در زمینه لباس و کالاهای چرمی صحبت شد که ممکنه حساسیت بتن و پوست تحریک بکنن. دیگه لباس ها و کالاها چی؟ ممکنه اینا هم مشکل به وجود بیارن؟
بقیه لباس هم به خصوص اینایی که چون خود تار و پود طبیعی به خودی خود حساسیت ایجاد نمی کنه. ولی عواملی که برای مثلا ضد چروک بودن و یا همین رنگایی که استفاده میشه ممکنه باعث ایجاد حساسیت تماسی بشه. به خصوص لباسایی که تنگ هستن، چسبون هستن، احتمال ایجاد حساسیت تو اینا بیشتره. مثلا یه وقتی لباس تازه هست، نو هست استفاده میکنه، بعد تو علائم پوستی ایجاد میشه تو بدن. نشون میده که به موادی که اضافه شده به اینا تو همین صنعت فراورده، گفتیم رزین خودش، لاستیک رزین، اینا عامل حساسیت زا هستن و رنگایی که استفاده میشه.
بله.
به خاطر همین افرادی که حساسن ما میگیم حتما لباساشون نخی باشه و رنگایی که استفاده میشن رنگای گیاهی باشه، کمتر حساسیت زا هست.
خب خانم دکتر، با اجازه شما صحبت خود همینجا قطع میکنیم و میریم استودیو و یک بخش دیگی از برنامه را که همکاران ما در رابطه با شناخت بیماری اگزما و درماتیت یا امی زایعات و التهابات جلدی و پوستی تهیه کردن با هم میشنویم.
اگزما. برای کسانی که اگزما رو تجربه نکردن، این بیماری یه مشکل پوستی ساده به نظر میرسه. اما واقعیت اینه که اگزماهای شدید میتونن کیفیت زندگی یا حتی خواب شما رو تحت تأثیر قرار بدن و کاری کنن که از شدت خارش و التهاب فریاد بزنید یا گریه کنید. اگزما یه عارضه مزمن پوستی همراه با خارش‌های بسیار شدیده که گاهی به لایه محافظ پوست آسیب میزنه و پوست رو به شدت حساس و ملتهب میکنه. این خارش‌ها حتی میتونن باعث خونریزی پوست بشن. اگزما اغلب روی صورت، دست‌ها و پاها به وجود میاد و در کودکان خیلی رایجه، به طوری که 20% از نوزادان و یا کودکان خردسال به اون مبتلا میشن. از مهمترین نشونه‌های اگزما خارش و سوزش پوست، قرمزی، تاول و تورم، برجستگی و پوسته شدن پوسته. بعضی از انواع اگزما مثل اگزمای ناشی از تماس با ماده محرک باعث قرمزی، خارش و ترشحات پوستی میشن. اگزمای شوره‌دار هم میتونه پوست رو زرد، چرب و فلزدار کنه. متاسفانه هنوز دلیل قاطعی برای ابتلا به اگزما پیدا نشده. بعضی متخصصین معتقدند فعالیت بیش از حد سیستم ایمنی بدن در پاسخ به عوامل ناشناخته و محرک‌های محیط باعث این مشکل میشه. اگزما اغلب در خانواده‌های شایعه که سابقه آلرژی و یا آسم دارن. بعضی از اگزماها در اثر تماس با یه ماده یا شیء تحریک کننده به وجود میان. مثلا مواد خشن یا خارش‌زایی مثل پشم ممکنه خارش‌های اگزمایی رو در فرد ایجاد کنه. آب و هوا و دمای بیش از حد گرم و یا بیش از حد سرد، تماس با بعضی از حیوانات، مواد شیمیایی موجود در صابون یا مواد شوینده یا محصولات مراقبت از پوست، لوازم آرایشی، مواد شیمیایی خانگی و سموم هم در ابتلا به اگزما بی تقصیر نیستن. بعضی وقتا هم علت اگزما غذاهای حساسیت زا هستن. اگه سابقه ی اگزما دارین، در مصرف غذاهایی مثل شیر، تخم مرغ، گندم، سویا و آجیل دقت بیشتری داشته باشین. همینطور مرکبات، گوجه فرنگی و انواع توت‌ها میتونن اگزما رو در شما ایجاد یا تشدید کنن. بعضی از متخصصین نقش استرس، دود سیگار، عطرها و اسانس‌ها رو هم در به وجود آمدن مشکل اگزما بی تأثیر نمیدونن. اگزما با خودش دردسرهای زیادی رو به زندگی کسایی میاره که بهش مبتلا شدن. اما با رعایت بعضی نکات میشه این مشکلات رو تا حدی کمتر کرد. شاید یکم عجیب به نظر برسه، اما استراحت کافی و دوری از شرایط اضطراب‌آور تا حد زیادی میتونه اثرات اگزما رو کاهش بده. تا جایی که ممکنه سعی کنید در مواقع عود اگزما دوش آب گرم بگیرید و از محصولات بهداشتی و آرایشی ضد حساسیت و ملایم استفاده کنید. همیشه پوست و هوای منزلتون رو مرطوب نگه دارید. سعی کنید لباسای پنبه‌ای بپوشید و از ملحفه و روتختی نخی استفاده کنید. از قرار گرفتن در برابر مواد حساسیت زای بالقوه مثل گرد و غبار و گرده‌های گیاهی خودداری کنید. مصرف لوسیون ها، صابون ها و شامپوهایی که رنگ و اسانس و یا مواد محرک دارن رو به حد اقل برسونید و تا جایی که میتونید از محصولات گیاهی ضد حساسیت استفاده کنید. نوشیدن چای سبز، سیاه و سفید و همینطور اسپری کردن اونها روی پوست موجب بهبود اگزما میشه. ماساژ با آب لیمو، رزماری و روغن زیتون هم برای کم کردن عوارض اگزما مؤثره. مطالعه های متعددی نشون میدن که گرد و غبار میتونه به اگزما منجر بشه. پس کم کردن گرد و خاک محیط، بیرون نرفتن در روزهای بهاری که هوا پر از گرد است، دوری از هوای سرد و خشک، همینطور گرمای شدید و دود سیگار از عواملی هستند که میتونن به کنترل اگزما کمک کنن. از طرف دیگه ترکیبات و مواد شیمیایی موجود در شوینده ها هم یکی از عوامل اصلی در شروع اگزما هستند. به همین علت که خانم های خانه‌دار بیشترین مشکل رو با اگزما دارن. این خانم ها باید هر کاری رو با استفاده از دستکش انجام بدن و حتما هم روزی چند بار از کرم های مرطوب کننده استفاده کنن. اگه با رعایت همه این نکات ضایعات اگزمایی بهبود پیدا نکردن، شاید لازم باشه با توصیه پزشکی یه دور داروهای خوراکی و موضعی مصرف بشه.
ما به تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
خب عزیزان شرمنده، بحث با خانم دکتر غیبی متخصص امراض جلدی و پوست و موی ادامه میدیم. خانم دکتر، یکی از اقسام و انواع ایگونه حساسیت ها و ضایعات و التهابات پوستی، التهاب ها و اگزما های سرشتی و ذاتی به خصوص و اکثرا در اطفال و کودکان است که معمولا در هفته ها و ماه های اول زندگی ظاهر میشن و در یک تعداد از اطفال ما ضایعات و تغییرات پوستی را روی ساق پاها زیادتر و همزمان روی گونه یا صورت طفل میبینیم که حالت سرخی و دانه دانه شدن و اکثرا هم با یک پوسته پوسته شدن خفیف همراه است. در این رابطه اگر یک معلومات کوتاه و مختصر بدین که ای چگونه است درماتیت اتوپیک یا سرشتی و ذاتی که واکنش و عکس العمل داخل بدن است، در این ارتباط یک توضیحاتی بفرمایید.
اگزمای سرشتی یکی از شایع‌ترین انواع اگزما هاست، ولی کودکان و نوزادان رو بیشتر درگیر میکنه. معمولا بعد 6 هفته تولد شروع میشه. بیشتر البته اینا تقسیم بندی میشه علائمشون، زیر 2 سال، بالای 2 سال، بالای 12 سال، ولی تو نوزادا بیشتر صورت و گونه و اندام ها رو درگیر میکنه. قرمز میشه، گاهی دانه های آبدار اضافه میشه، پوست خشن و خشک میشه. اگزمای سرشتی معمولا در عصر الان کشورهای پیشرفته خیلی شایع شده. حالا یه هایپوتز تمیزی رو میگن، چون الان یه سری بیماری های عفونی کمتر شده، مثل آسکاریسم، مثل بله اینا کمتر شده. از اون ور اتوپیک درماتیت یا در اگزمای سرشتی بیشتر شده.
بله،
اگزمای سرشتی این بیشتر تو همون پیشگیریشه که تو بچه ها باید یه مراقبت هایی داشته باشن، چون تو بچه ها بیشتر شایع هست. وقتی بزرگ میشن بعد 12 سال 50% اینا فروکش پیدا میکنن. یکی اینکه آب و هوا خیلی مهمه، دمای اونجایی که زندگی میکنن نه خیلی خشک باشه نه خیلی گرم باشه.
بله،
اینه که یکی همین که همین امولینت هایی که گفتیم تو همون اگزما های قبلی هم اشاره کردیم، امولینت خیلی مهمه. تب از این کرم های مرطوب بدن های اینا استفاده بشه، لباساشون نخی باشه، لباس های پشمی پلاستیکی بدن تماس دارن استفاده نشه.
خب خانم دکتر، باز هم به استودیو مراجعه کرده و وقت در اختیار همکاران خود قرار میتیم تا آیتم جدیدی که در زمینه نکات تازه و جدید راجع به اگزما و درماتیت وجود داره با هم بشنویم. پس دعوت میکنم شما و عزیزان شنونده را که این قسمت را با هم دنبال بکنیم.
تازه ها، محققان دانشگاه کالیفرنیا موفق به شناسایی ژنی شدند که عامل بروز اگزما و انواع خارش‌های مزمن است. این ژن گیرنده سروتونین یا HTR7 نام دارد. به گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها، در آمریکا حدود 15 میلیون نفر به اگزما مبتلا هستند که بیشتر بیماران را نوزادان و کودکان 6 ماهه تا 5 ساله تشکیل می‌دهند. با توجه به این گزارش، کودکانی که با این مشکل مواجه می شوند تا پایان عمر به این عارضه پوستی دچار خواهند بود. تا قبل از کشف این ژن، دلیل بروز اگزما در پرده ای از ابهام قرار داشت. دکتر جسی چونگ، متخصص پوست در مرکز لیزر و درماتولوژی ویلوبروک می گوید افراد باید در اولین گام عوامل محرک احتمالی که باعث تحریک پوستشان می شود را بشناسند و از آنها دوری کنند. وقتی به غذای خاصی مثل سویا آلرژی داشته باشید یا بدنتان در برابر لبنیات مثل شیر مقاومت نشان بدهد و نتواند آن را هضم کند، در بدنتان اختلالاتی ایجاد می شود. توصیه می شود همراه با غذا مکمل های نظیر ویتامین دی و روی مصرف شود، چرا که این مکمل ها سیستم ایمنی بدن و واکنش های التهابی را تنظیم می کند. خوردن غذاهای سرشار از اسیدهای چرب اومگا 3 نیز به تقویت باکتری های روده کمک می‌کند.
خب با این امید که تا این قسمت برنامه مورد استفاده و توجه و بهره لازم شما بوده باشه، شنوندگان عزیز، همچنان در خدمت خانم دکتر غیبی متخصص امراض جلدی و پوست هستیم تا در این دقایق یک توضیحات کلی و مختصر البته در رابطه با چگونگی برخورد و درمان و همینطور اقدامات پیشگیرانه و وقایوی برای مریضی جلدی و پوستی اگزما یا اینمی التهاب حساسیتی و تحریکی پوست برای ما بگویند. خانم دکتر در خدمتتان هستیم.
کلن وقتی ما میخواییم درمان بکنیم این تمام علائم برمیگردن. مثلا یه خانمی که دستش دچار اگزمای تحریکی شده یا حالا آلرژیک شده، اگه آلرژیک بشه که پرهیز از اون موادیه که بهش حساسیت میده، اگه تحریکی شده باشه حتما میگیم که وقتی که میخواد با مواد شوینده استفاده کنه دستکش نخی از زیر، دستکش پلاستیکی از رو بپوشن، حتما چرب نگه دارن.
بله،
البته وقتی مشکل ایجاد میشه حتما تحت نظر پزشک یه دوره کوتاهی درمانهای دارویی لازم باشه، ممکنه استروئیدهای موضعی مصرف بشه. خیلی از مردم از این که مثلا دارو کورتون باشه میترسن، در صورتی که اگر درست مصرف بشه میتونه تمام علائم اینا رو برطرف بکنه.
بله،
البته ما قبل از اگزما یه سری مراقبت ها رو توصیه میکنیم. این که خود این مواد شوینده ها باید محدود بشه. خیلی وسواس شستن دارن، مرتب دست رو میشورن. اگر مستعد اگزما هستن باید کمتر دست شسته بشه، با صابون های قلیایی و قوی استفاده نشه. این صابون مایع ها گاهن خیلی برای این افرادی که مستعد اگزما هستن اذیت میکنه و معمولا میگیم که به جای این از یه سری صابون های پن میگیم ما اصطلاحاً، شوینده های غیر صابونی هستش، تحریک نمی کنه پوستو. به اینجور افراد میگیم از این صابون استفاده کنه، یا از صابون ها شامپوهایی که پی اچ خونسا دارن. علیه ها گفتم سد دفاعی پوستو آسیب. بعد یه اصل دیگه تو اگزمای دست اینه که مرتب از نرم کننده ها استفاده بشه. اینا همین که پوست میشه، این نرم کننده ها اصلا یکی از اینه که خیلی پوست رو مرطوب نگه میداره. البته علامت هایی که مریض ها زایاتشون ترشح داره حاده، اون موقع توصیه میکنیم که از کرم هایی که از امولینت هایی که کرم دار هستن استفاده کنن، ولی وقتی که مزمن شده خشک پوست، پماد ها بهترن. بله، اینا مرتب باید استفاده کنن که اصلا نباید پوست بلافاصله دستشون شستن خشک کردن، باید کرم استفاده کنن.
بله.
بعد مورد درمان، خب یکی از درمان ها استروید های سیستمیک هست، ولی باز درمان های دیگه ای هم هست، اونا میگم تحت نظر پزشک باید تجویز بشه. حتی کورتون سیستمیک گاهی وقت انقدر شدید علائم یه دوره کوتاهی ممکنه لازم باشه کورتون سیستمیک بدیم، یا داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی که حتی تو بعضی مریضا لازمه ایجاد. یه سری داروهای بیولوژیک دیگه هم هست میشه استفاده کرد، ولی مهمترین اصل اینه که استفاده از دستکش هست و شوینده ها محدود بشه.
بسیار بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات خوب و خلاصه و مفیدتان. ما البته از شما همینجا خداحافظی میکنیم دکتر صاحب، و البته با هم قبل از پایان برنامه یک آیتم و بخش دیگیره که توسط همکاران ما تهیه شده با هم میشنویم. امید است که مورد توجه شنوندگان و شما قرار بگیره.
سلام. فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. شاید شما معتقد باشین برای داشتن یک زندگی زیبا، یک زندگی دلنشین، باید امید را با روح و قلب خودمون زنده نگه داریم و تجربه کنیم و به سمتش قدم برداریم. چرا که با داشتن امید میتونیم به راحتی سختی ها رو پشت سر بذاریم و به سمت آرمان ها و هدف هامون حرکت به حال به این فکر کردین که ناکامی ها و شکست های احتمالی گذشته چقدر در کیفیت زندگی خودمون و نوع ارتباطمون با افراد خانواده تأثیر گذاشته و چقدر ما ناامید هستیم و باعث شده که ما از زندگی دست بکشیم؟ آیا بهتر نیست روش و رویه‌مون رو عوض کنیم؟ بریم به سراغ تجربیات جدید زندگی. بیایید گذشته رو به گذشته بسپاریم. اصلاً بیاین در حال و در لحظه زندگی کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالرضا کردی هستم، معاون پژوهشی انجمن مطالعات خانواده در ایران. امید. خیلی خوبه با هم راحت باشیم. بعضیا بلد نیستن امیدوار به زندگی نگاه کنن. امید باعث میشه خلاقیت انسان رشد بکنه و ناامیدی باعث میشه هر چه فکر منفی به جان انسان برسه. وقتی انسان امید داره اصلا خسته نمیشه، نیروهاش اضافه میشه، توانش بیشتر میشه و میتونه از هر چیزی برای خودش به عنوان یک فرصت استفاده کنه. سعی کنیم امیدوار باشیم و زمینه امید دیگران رو هم ایجاد کنیم. وقتی انسانی میخواد در جان دیگران امید ایجاد کنه، خودش باید سرشار از امید باشه و مدام بگه من میتونم، من لیاقت دارم، خدایی که منو خلق کرده از آفریدن من به حیرت اومد و به خودش تبریک گفت. من باید طوری رفتار کنم که شایسته این تبریک باشم، شایسته این خلقت باشم، شایسته این آفرینش باشم تا بتونم از زندگیم خوب استفاده کنم. بزرگواری که داری این برنامه رو گوش میدی، یه تغییری تو خودت ایجاد بکن. خیلی فرصت‌های خوبی تو زندگیمون هست که اگر مثبت‌اندیشانه و با امید بهش نگاه کنیم خیلی موفق میشیم. من خواهش میکنم رئیس محترمون اداره که مردم بهتون مراجعه میکنن، خیلی راحت مردم رو ناامید نکنید. از جاتون بلند شید، استقبال کنید، ارتباط شما به مردم امید میده. معلم محترمی که سر کلاس هستی، دانش آموز تو امیدوار کن، بگو من منتظرم شما دانشمند بزرگی بشید. من مطمئنم شما دانشمند بزرگی میشید. خدا هم منتظره که شما یک کار بزرگی در کشور بکنید. حواسمون باشه همه ما مسئولیم و نباید حس بدی در دیگران ایجاد کنیم. وقتی امید کاشته بشه، عشق برداشت میشه، محبت برداشت میشه، ابتکار، خلاقیت، نوآوری و خیلی چیزهای خوب دیگه. انسانهای امیدوار مثل سبزه باعث نشاط هستی میشن و انسانهای ناامید قسمتی از شب هستن. روزتون بخیر. شما هم روز باشید.
ممکنه که هر کدوم از ما یک تعریف خاصی از امید داشته باشیم، اما قطعاً اکثر ما یک تعریف مشترک میتونیم از امید داشته باشیم و اون هم اینه که امید فاصله رسیدن ما به خواسته ها، هدف ها و آرزوهامونه که همراه با یک شوقی هست که از خودمون حاصل میشه. شوق و اشتیاقی که معنای امید رو عمیق‌تر، وسیع‌تر و اصیل‌تر می‌کنه و همین باعث میشه که پایه‌های خانه و خانواده مستحکم‌تر بشه.
خب شنوندگان عزیز، ممنون و سپاس از کارشناس محترم و از شما که با ما همراه بودین. امید است که در رابطه با اگزما و درماتیت پوستی که امروز و در جلسه قبل مورد بحث قرار گرفت، نکات مورد قبول و مورد استفاده برای شما گفته شده باشه و انشالله که شما با مراقبت‌های لازم در زندگی با توجه به شیوع اینمی مشکل در اطفال گرفته تا بزرگسالان، اقدامات لازم وقایوی و پیشگیرانه را داشته باشین و اگر کسانی خدای نخواسته با اتر یک مریضی ها همراه هستیم و سر و کار داریم، اونا را برای معالجه و درمان مناسب مراجعه به دکتر معالج داشته باشیم و اقدامات لازم صورت بگیره. با امید سلامتی و جانجوری همه تان از شما در این قسمت خداحافظی میکنیم. قبل از ای که با شما خداحافظی بکنیم، لطفاً آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین: 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ماست برای دریافت پیامک های شما، نظرات، پیشنهادات و انتقاد های شما. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که همیشه با مراجعه به این سایت و رفتن در قسمت برنامه ها و انتخاب برنامه زربان، همه برنامه های ما را در هر وقتی که فرصت داشتین میتونین بشنوین. با امید سلامتیتان، خداوند یار و یاور شما.
بعد از ظهر زیبایی رو براتون آرزومند هستیم عزیزان دل. امیدوار هستیم که با نشرات نیمروزی رادیو دری همچنان ما را همراهی بفرمایید. در این لحظه همکارانمان در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که این برنامه را به صورت زنده و مستقیم با مدت 70 دقیقه تقدیمتان کنند. با این برنامه و همکارانمان همراه باشید.
Okay. در حضورت شام ما بیماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا بکابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی. شد چو عالمگیر غفلت، جاهل و دانا یکیست. خانه چون تاریک شد، بینا و نابینا یکیست. بنام خدا و سلام. سلام با شما جوانهای همیشه آماده، پرچم خوبان همیشه بالاست. حضور شما حضور سبز زندگی است. خوش آمدین دوستان. روی موج جوانی صدای شماست. من ارغوان حیدری و همکارانم آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، خانم باباخانی صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه، خانم ها وفا دهقانی و حسین زاده گزارشگران، امروز هم منتظر صدای گرم و پیام های زیبایتان هستیم.
با شماییم، با بهترین ها، لبخندتان برنگ دوستی، با ما باشین بر روی موج جوانی جوانی جوانی.
لحظات شاد و عصرانه تان را اینجا سپری کنید.
تماس بگیرین با این شماره ها:
در ایران 3826
0794 717144، در افغانستان.
همکاران ما بر روی موج جوانی بهترین لحظات را برای شما آرزو میکنند. بله، میکروفون برنامه در خدمت شما دوست جوان است. بفرمایید.
امینی هستم از شهر هرات. اولین سفارت
سلامت سرفراز باشین. سنت الله جمال زاده هستم، فارغ التحصیل از
پاکستان. علی رضا احمدی هستم، باشنده کابل.
من خداوند
اوشاگا مهربان، یلدوجای رمینی هستم، یک تن از مسجد
الرحمن الرحیم، من مسجد محمدی هستم، یکی از شهروندان ولایت هرات.
جناب حسینی از طلاب مشهد مقدس و متولدی ولایت دایکندی و ولسوالی شهرستان ساکن میشم.
parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری هست. از طریق سایت میتونید شنونده برنامه ما باشین. دوستان عزیز ما در ایران از طریق گیرنده های دیجیتال تلویزیونی خودشان هم و همچنین نصب ایران، نصب نرم افزار ایران صدا روی گوشی های همراهشان هم میتونن شنونده برنامه ما باشند. و @ رادیو دری مشهد نشانی رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک است و @ روی موج جوانی نشانی برنامه روی موج جوانی در اینستاگرام و فیسبوک است که اونجا میتونین پیام هایتان را برای ما ارسال بکنین. دوستان این هفته موضوع ما توهم دانستن هست. سوال ما از شما است که توهم دانستن چیست؟ تا حال شده که شما در موضوعی که تخصص نداره نظر بتین؟ همه دیدیم که بعضیا چطور با خواندن مطلبی یا با شنیدن سخنانی در فضای مجازی و یا دیدن یک کلیپ دچار توهم دانایی میشن. به همین خاطر امروز از توهم دانش کاربران در فضای مجازی حرف میزنیم.